ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استودیوی پی 1، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تخنیکی تای روشان در این برنامه استودیو پی 1 با شما هستیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. امروز 8 ثور روز پیروزی مجاهدین در افغانستان است. گروه های مجاهدین در 8 ثور سال 1371 از چندین سمت وارد کابل شدند و نظام را در دست گرفتند. حکومت مجاهدین در آن وقت از سوی طالبان سرنگون شد. اکنون که طالبان دوباره در افغانستان به قدرت رسیدند، امروز را در سراسر کشور رخصتی عمومی اعلان کردند. حکومت طالبان میگوید که گروه داعش در افغانستان 98% سرکوب شده و این گروه دیگر تهدید نیست. این در حالی است که در حمله های جداگانه پیهم در کابل، کندوز و بلخ ده ها افغان به شمول کودکان کشته شدند. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت برخی از این حملات را پذیرفته است. همزمان با ادعای دیروز طالبان در مورد سرکوب داعش، 5 تن در ولسوالی دره‌صوف ولایت سمنگان از موتر پیاده کرده شده و به قطر رسیدند. افغانستان بانک اعلان کرده است که به سلسله کمک‌های نقدی بشری بسته 32 میلیون دلاری دیگر به کابل رسید. این بانک گفته است که 26مین محموله کمک‌های نقدی چهارشنبه به کابل انتقال یافت. با بسته تازه مقدار پولی که به پایتخت افغانستان انتقال یافته است به 761 میلیون دلار رسید. حکومت طالبان به مسئولان رسانه ها گفته است که اعلان های تجارتی را پیش از پخش به مقامات طالبان نشان دهند. مسئولان رسانه ها گفتند که این موضوع در نامه رسمی با آنها ابلاغ شده است و در نامه آمده است که در مورد هر اعلان تجارتی با آنها پیش از پیش هماهنگی کنند. گفته شده است که ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ، این نامه را فرستاده است. ولکس ریزنیکوف، وزیر دفاع اوکراین، میگوید که این کشور هفته سختی را در پیش رو خواهد داشت و هشدار داده که تهاجم گسترده روسیه میتواند به ویرانی ها و آسیب های بیشتر در شرق این کشور منجر شود. او در اشاره به نشست مقام های آمریکایی در پایگاه نظامی رامشتاین جرمنی که روز گذشته دومین روزش بود گفت که این نشست نشان دهنده یک ائتلاف واقعی است که هدف آن نه تنها مسئول دانستن کرملین بلکه جلوگیری از جنایات روسیه و به منظور اطمینان از پیروزی جهان متمدن در جنگ است. روسیه در 24 فوریه حملات خود را بر اوکراین آغاز کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. گرد همایی به مناسبت بزرگداشت از 8 ثور سالگرد پیروزی مجاهدین بر علیه شوروی سابق. برخی از مجاهدین اکنون خواهان شرکت در حکومت طالبان هستند.
راه حل همون گفتگوی سیاسی است و یک توافق سیاسی هستند بر اساس اصول و بعدش هم تشکیل یک اداره همشمول.
در مسائل جهانی، تازگی ها در بحران اوکراین، مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان، نشریه های غربی در مورد افغانستان چی میگویند؟
مجله نیوزویک به این پرداخته که به دنبال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان میزان خشونت ها در پاکستان افزایش یافته است.
از پیام های صوتی بعضی از شنوندگان رادیو آزادی.
میخواستم از دولت طالبان بپرسم چرا معاش معلمین را حوالا نمیکنم؟
و در نیمه دوم ساعت برنامه شکست سکوت را داریم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، امروز از سالگرد پیروزی مجاهدین بر علیه شوروی سابق در کابل جشن گرفته شده و طالبان در حالی که در آن وقت حکومت مجاهدین را سرنگون کردند، امروز به این مناسبت روز تعطیل اعلان شده است. نظیفه محبوبی درباره اجلاسی که در کابل در این مورد برگزار شده بود جزئیات بیشتر دارد.
در مراسمی که امروز به مناسبت بزرگداشت از 8 ثور در کابل برگزار شده بود، عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان از کشورهای همسایه خواست تا در امور داخلی افغانستان مداخله نکنند. او در این مراسم تاکید کرد که از خاک افغانستان هیچ تهدید متوجه آن کشورها نیست و به گفته او همان گونه که طالبان در امور داخلی آن کشورها مداخله نمی‌کنند، آنان نیز باید احترام متقابل را رعایت کنند.
پالیسی امارات اسلامی افغانستان در قبال همسایه ها هم بسیار واضح است. ما نمیخواهیم با امورات داخلی هیچ یکی از همسایه ها و دیگر کشورهای منطقه و فرامنطقه مداخله بکنیم و اجازه نمیدهیم هیچ یک فرد گروه سرزمین افغانستان را بر علیه امنیت دیگران استفاده بکنند و از همسایه های خود هم همی توقع را داریم که شما هم احترام متقابل را باید نگاه بکنید.
حنفی از کدام کشور نام نبرد، اما اخیراً تنش میان نیروهای مرزی ایرانی و طالبان در مرز میان دو کشور رخ داده است. هرچند طالبان گفته بودند که موتر ایران که میخواست وارد خاک افغانستان شود را گرفته بودند، اما رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که طالبان با ساخت یک سرک تلاش کردند این سرک را در خاک ایران امتداد دهند. بیش از آن حمله‌های هوایی نظامیان پاکستانی بر ولایت خوست و کنر نیز که در آن دهاتن در این ولایت‌ها کشته و زخمی شدند نیز واکنش‌هایی را به دنبال داشته است. حنفی همچنان از شهروندان کشور خواست تا به کشور خود بازگردند. در همین حال صبغت الله احمدی سخنگوی جبهه مقاومت ملی نیز با پخش اعلامیه از سوی این جبهه نگاشته است که 31 سال روز پیروزی مجاهدین پیشین را برای مردم افغانستان مبارک می‌گوید.
گزارش بود در مورد اجلاس امروزه که به مناسبت پیروزی مجاهدین در مقابل شوروی سابق برگزار شده بود. طوری که گفتیم امروز 30 سالگرد پیروزی مجاهدین سابق در افغانستان است. حالا برخی از آنها چی میخوان؟ شرکت در حکومت طالبان یکی از خواسته های آنان است. اما طالبان چی میگویند؟ جزئیات در گزارش از جاوید فیضی.
انتقاد شماری از مجاهدین سابق از طالبان و درخواست برای تشکیل حکومت عمشمول. محمد ناطقی معاون حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان میگوید
اینا با این وضعیت نمیتونه حکومت بکنه. راه حل همون گفتگوی سیاسی است و یک توافق سیاسی هستن بر اساس اصول و بعدش هم تشکیل یک اداره همشمول.
امروز 30 از پیروزی مجاهدین سابق در افغانستان میگذرد. تنظیم های چندگانه جهادی سابق پس از 14 سال مبارزه علیه تجاوز شوروی سابق و دولت های طرفدار آن در افغانستان در 8 ثور سال 1371 خورشیدی حکومت به رهبری نجیب الله رئیس جمهور وقت را سرنگون کردند و قدرت سیاسی را در دست گرفتند. اما مدت کوتاه پس از به قدرت رسیدن جنگ داخلی در کابل آغاز شد که طبق گزارش ها بر اثر آن 10,000 کشته و زخمی و میلیون ها نفر دیگر مجبور به فرار از افغانستان شدند. این وضعیت باعث شد که طالبان شکل بگیرند و در میزان سال 1375 خورشیدی به قدرت برسند. در حکومت اول طالبان چهره های سرشناس مجاهدین حضور نداشتند و حال هم برخی از چهره های شناخته شده مجاهدین سابق می گویند که در حکومت جدید طالبان به آنها جای داده نشده است. یکی از آنان سید اسحاق گیلانی رهبر نهضت همبستگی ملی است. او چنین پیشنهاد می کند.
به یقین نمی توان مجاهدین سابق را نادیده گرفت و با تشکیل حکومت همه شمول نقش مجاهدین مشخص می شود. اما مجاهدینی که دستشان به خون مردم افغانستان آلوده نیست.
حکومت طالبان 8 ثور را رخصتی اعلام کرده است. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت
پیروزی جهاد و پیروزی 8 ثور کامیابی تمام مردم افغانستان است، نه از یک گروه و یک طرف، بلکه از همه افغان‌هایی است که اتحاد جماهیر شوروی را شکست دادند و ما با آن افتخار می‌کنیم.
مجاهد به سوال رادیو آزادی در مورد اینکه آیا طالبان یک دولت همشمول تشکیل خواهند داد و مجاهدین سابق نیز شامل آن خواهند شد پاسخ نداد. اما پیش از این مقامات طالبان گفته بودند که حکومت فعلی یک حکومت همشمول است و در این مورد نسخه بین المللی قابل قبول نیست. شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان نیز گفته بود که جامعه جهانی فهرست 15 نفری شامل عطا محمد نور، محمد کریم خلیلی، محمد محقق، باتور دوستم، سیما سمر و دیگران را به آنها تحویل داده است تا در حکومت شامل شوند. تشکیل حکومت همشمول در افغانستان نه تنها خواست برخی از چهره های سیاسی به شمول مجاهدین سابق است، بلکه شرط اساسی جامعه جهانی نیز است برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در مورد سالگرد پیروزی مجاهدین بر علیه شوروی سابق در افغانستان باز هم صحبت‌های داریم. اما گزارش فعلی به یک موضوع دیگر مربوط است. اداره همکاری‌های فنی نظامی فدرال روسیه گفته که تصمیم آمریکا جهت فرستادن هلیکوپترهای روسی به اوکراین که در حقیقت برای افغانستان در نظر گرفته شده بود، نقض آشکار قوانین بین المللی و قراردادهای روسیه و ایالات متحده است. بر اساس گزارش خبرگزاری تاس روسیه، این اداره این تصمیم آمریکا را خودسرانه خوانده و گفته که بر اساس قرارداد صادرات تسلیحات روسیه که در سال 2011 میان شرکت روسوبون اکسپورت و پنتاگون امضا شد، ارسال هر گونه سلاح یا تجهیزات نظامی ساخت روسیه یا جماهیر شوروی سابق از جمله هلیکوپترهای ساخت این کشور به اوکراین یا هر کشور دیگر غیر قانونی است. این اداره گفته که در قرارداد بین روسیه و آمریکا به گونه واضح آمده که این هلیکوپترهای روسی باید به افغانستان سپرده شوند و صادرات آن به سایر کشورها یا کشورهای ثالث ممنوع است. تا هنوز شمار دقیق این هلیکوپترها که روسیه ادعا می‌کند که آمریکا به اوکراین می‌دهد روشن نیست، اما آمریکا به منظور مقاومت نیروهای اوکراینی در برابر حملات روسیه به دنبال ارائه سلاح‌ها و تجهیزات به اوکراین است که پیلوت‌های اوکراینی و سایر پرسنل نظامی با آن آشنایی دارند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
آنتونیو گوتریش برای گفتگو با رهبران اوکراین در کیف است. او در آستانه این دیدار گفت که پایان هر چه زودتر جنگ به نفع اوکراین، روسیه و جهان است. این در حالی است که الکسی ریزنیکوف وزیر دفاع اوکراین هشدار داده که نیروهای اوکراینی هفته‌های دشواری را در پیش رو خواهند داشت، زیرا با گفته او روسیه به حملات شدید و گسترده در شرق اوکراین ادامه می‌دهد. مقیم نایب این موضوع را دنبال کرده و در استودیو است. از او می‌پرسیم که از بازدید سرمنشی سازمان ملل متحد از روسیه و اوکراین چه خبر است؟
با عرض سلام، آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد پس از گفتگو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مسکو، ناوقت دیروز وارد شهر کیف پایتخت اوکراین شد. او در حساب تویترش نوشته که ملل متحد به کارش برای توسعه کمک‌های بشردوستانه و تخلیه مسئول غیر نظامیان از مناطق جنگی ادامه می‌دهند. آقای گوتریش قرار است در کیف با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ملاقات کند. گوتریش در آستانه این دیدار گفته که پایان هرچی زودتر این جنگ به سود اوکراین، روسیه و جهان است. در این حال جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هم قرار است امروز پنجشنبه در حمایت از جنگ اوکراین علیه نیروهای روسی سخنرانی کند. بله.
جزئیات درباره هشدار وزیر دفاع اوکراین نیروهای دفاعی کشورش چی است؟
الکسی ریزنیکوف وزیر دفاع اوکراین میگوید که کشورش هفته‌های خیلی دشواری در پیش دارد. او از ویرانی بزرگ در حملات تهاجمی گسترده روسیه در شرق اوکراین هشدار داد. آقای ریزنیکوف دیروز گفت روسیه تلاش دارد آسیب هرچی بیشتر به اوکراین برساند. وزیر دفاع اوکراین در حال این سخنان را بیان میکند که مقام‌های حدود 40 کشور در شهر رامشتاین جرمنی در یک پایگاه هوایی آمریکا با هم دیدار دارند. ریزنیکوف گفت که دیدار این مقام ها در اصل یک ائتلاف واقعی است که هدف آن نه تنها کشاندن کرملین به پاسخگویی، بلکه شکست استبداد روسیه است. تا به گفته او اطمینان حاصل شود که جهان متمدن می تواند در این جنگ پیروز شود.
وزارت دفاع بریتانیا از توانایی نیروهای بحری روسیه در بحیره آسیا هشدار داده. در این مورد اگر بیشتر بگویید.
بله، وزارت دفاع بریتانیا وایل امروز پنجشنبه این هشدار را داد و گفت که با آنکه روسیه کشتی های بزرگ جنگی مسکوا و سارتوف را از دست داده، اما نیروهای بحری روسیه در بحیره آسیا هنوز هم توانایی حملات بر اهداف اوکراین و شهرهای ساحلی این کشور را دارند. این وزارت در گزارش استخباراتی روزمره خود گفته که روسیه هنوز هم 20 واسطه بحری به شمول تحت البحری ها را در بحیره آسیا در اختیار دارد، اما در اعلامیه این وزارت آمده که روسیه به طور موقت توانایی تعویض وسایط از دست رفته را ندارد، زیرا ترکیه تنگی که بحیره آسیا را با بحیره مرمره و مدیترانه وصل میکند را بروی همه کشتی های جنگی غیر ترکی مسدود کرده.
تشکر شنوندگان گرامی. مقیم نایی بود با گزارش در مورد تحولات اخیر اوکراین.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
و حالا هم مرور داریم بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
نمایشگاه تجارتی برای زنان بازرگان در کابل دیروز برگزار شد. رویا حافظی، مسئول اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان، به رادیو آزادی گفت در این نمایشگاه 70 بانوی بازرگان صنایع دستی و تولیدات بانوان را به نمایش گذاشتند. به گفته بانو حافظی، این نمایشگاه زیر نام بیایید از ما خرید کنید در فاز اول شهرک آریا برگزار شده است. او افزود این نمایشگاه به مدت 5 روز از ساعت 10-7 شب ادامه خواهد داشت. این نمایشگاه در حال برگزار می شود که شمار زیادی از زنان بازرگان فعالیت های تجارتیشان را متوقف کردند و یا هم کشور را ترک کردند. به 400 خانواده بی‌وضاعت در کابل مواد غذایی توزیع می شود. مولانا زهیر، رئیس بنیاد خیریه مهر تاون، به رادیو آزادی گفت این کمک ها به خانواده های بی سرپرست و افراد معلول توزیع خواهد شد. با گفته آقای زهیر، این کمک ها که به همکاری تاجران صورت گرفته شامل برنج، لوبیا، بوره، روغن و مواد شوینده می شوند. این در حال است که پس از تحولات سیاسی افغانستان با بحران شدید اقتصادی مواجه بوده و میزان فقر و بیکاری به گونه کمپیشینه افزایش یافته است. پیش از این برخی سازمان ها و کشورهای خارجی نیست محموله های کمکی را که شامل مواد غذایی و غیر غذایی می شد به افغانستان فرستادند. یک دلار آمریکایی 86 افغانی و 50 پول، یک یورو 95 افغانی و 68 پول، یک پوند انگلیسی 111 افغانی و 80 پول، یک ریال سعودی 22 افغانی و 49 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 36 پول، 1000 روپیه هندی 1045 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 473 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. اداره نجات کودکان سازمان ملل متحد Save the Children میگوید که ماه رمضان امسال سخت‌ترین ماه برای مردم در افغانستان است. موضوع را جعفر احمدی دنبال کرده.
در بیانیه دیروز اداره نجات کودکان سازمان ملل متحد یا Save the Children آمده است که با روبرو شدن افغانستان با بحران اقتصادی و دنبال حاکمیت دوباره طالبان، نیم نفوس افغانستان به خصوص کودکان به غذای بسنده دسترسی ندارند. در ادامه گفته شده است که میزان فقر و کمبود غذا در افغانستان در ماه رمضان روشن شد. مردم در افغانستان معمولاً در ماه رمضان برای افطار غذای متنوع آماده می کنند. اما بر اساس گزارش ها امسال چنین نیست، زیرا اقتصاد مردم به شدت خراب شده است. کریستوفر نیامندی، رئیس Save the Children در افغانستان، می گوید که رمضان امسال در این کشور برای بسیاری از خانواده ها متفاوت تر از سالهای گذشته است. به گفته او، خانواده ها به او گفتند که برای افطار کودکانشان غذا میسر نمی شود و برخی از روزها با نان خشک افطار می کنند. نیاماندی افزوده است که حتی پیش از ماه رمضان امسال شماری از خانواده ها توان آماده کردن سه وقت غذا به کودکانشان را نداشتند. به گفته او این خانواده ها یک یا دو وعده غذا را از برنامه غذاییشان دور کرده و میزان استفاده از مواد خوراکی را هم پایین آوردند. سفت چلدرن گفته است که بسیاری از خانواده های افغان کودکانشان را مجبور کردند که کار کنند و این کودکان در برخی موارد 72 سنت درآمد دارند تنها در یک روز.
بیشتر از خبر
در این بسته مطلب داریم در مورد سالگرد 8 ثور، روز به قدرت رسیدن مجاهدین در افغانستان و از پیام های صوتی شما شنوندگان گرامی. قبل از همه جاوید نعیمی مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه های جهانی.
مجله نیوزویک به این پرداخته که به دنبال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان میزان خشونت ها در پاکستان افزایش یافته است. به نوشته مجله اردوی آزادی بلوچستان علیه حضور چین در پاکستان اعلام جنگ کرده است. در حمله انتحاری روز سه‌شنبه که یک انستیتوت را در شهر کراچی هدف قرار داد، 4 تن به شمول 3 شهروند چین کشته شدند. این حمله توسط یک انتحار کننده زن صورت گرفت. نیوزویک می نویسد طالبان بارها اطمینان دادند که از خاک افغانستان به هیچ کشور حمله نخواهد شد. پاکستان یکی از 3 کشوری بود که رژیم نخست طالبان را در افغانستان بر رسمیت شناخت، اما این بار تا هنوز حکومت سرپرست طالبان را بر رسمیت نشناخته است. در ادامه آمده است اسلام آباد از یک سو در مبارزه امریکا با تروریسم پس از حملات 11 سپتامبر سال 2001 همکاری کرد و از جانب دیگر روابط نزدیک با طالبان داشت. نویسنده می افزاید نه تنها جدایی طلبان بلوچ بلکه تحریک طالبان پاکستان علیه حکومت مرکزی این کشور تهدید بزرگند. گفته می شود این تحریک با مقام های طالبان در افغانستان روابط دارد. تنش‌ها میان حکومت طالبان اسلام آباد پس از آن افزایش یافت که اردوی پاکستان حملات هوایی را در 27 عمل بر ولایت‌های خوست و کنر انجام داد. در این حملات حدود 40 تن کشته شدند. به نوشته نیوزویک اکنون به نظر می‌رسد که جبهه تازه‌ای میان افغانستان و پاکستان گشوده شده است. نشریه دیپلمات به گزارش یک کمیسیون آمریکا در مورد آزادی‌های مذهبی در افغانستان نگاه انداخته. به نوشته نشریه، کمیسیون آمریکا در امور آزادی‌های مذهبی گزارشش را به وزارت خارجه آن کشور پیشکش کرده و در آن برای نخستین بار پس از سال 2001 میلادی افغانستان از لحاظ آزادی‌های مذهبی در فهرست کشورهای قابل نگرانی شامل ساخته شده است. در گزارش این کمیسیون آمده که با حاکمیت دوباره طالبان شرایط آزادی های مذهبی و وضعیت عمومی حقوق بشری در افغانستان به صورت گسترده متاثر شده است. به نوشته دیپلمات، با حاکمیت طالبان شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش حملات را عمدتاً علیه هزاره ها و شیعیان در افغانستان انجام داده، اما نشریه استدلال میکند که دیدن افغانستان در فهرست 14 کشوری که آزادی های مذهبی ایشان نگران کننده است جای تعجب هم نخواهد بود، زیرا به گفته کمیسیون حکومت های این کشورها یا آزادی مذهبی را نقض و یا هم موارد جدی نقض آزادی مذهبی را تحمل کرده.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی.
امروز از 8 ثور، روز پیروزی مجاهدین در افغانستان، 30 سال گذشت. گروه های مجاهدین در 8 ثور سال 1371 از چندین سمت وارد کابل شدند و نظام را در دست گرفتند. شماری از آگاهان میگویند که تحولات و جنگ‌های داخلی آن سال‌ها باعث ورود افغانستان به صفحه جدید تاریخ شد که میلیون‌ها تن را آسیب پذیر ساخت. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
سه
30 سال پیش از امروز گروه های پیشین مجاهدین با چنین سر و صدا وارد کابل شدند. بخشی از تیراندازی ها از جنگ میان گروه های مختلف مجاهدین حکایت می کرد و بخش دیگر هم از شادیانه به مناسبت پیروزی. گروه ها و احزاب افغانه در 8 ثور سال 1371 وارد پایتخت افغانستان شدند. کابل نشینان که چنین وضعیت را در گذشته تجربه نکرده بودند هراسان شدند. محمد رحیم شریفی روز را به خاطر دارد که صدای جنگ و تیراندازی در هر گوشه ای از کابل شنیده می شد.
زیاد ترسیده بودیم. مجاهدین با جنگ و فر داخل کابل شدند. خانه ما در مکرویان 3 بود. ما بعد ترسیده بودیم که رفتیم در تاکوی ها. برق آب نبود. شرایط زندگی خیلی دشوار و همه سرگردان و پریشان بودند.
جنگ ها میان تنظیم های جهادی در دهه 70 خورشیدی علاوه بر هزاران کشته و زخمی میلیون ها آواره نیز بر جای گذاشت. بر اساس گزارش که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در سال 1376 نشر کرد، 2.7 میلیون تن پس از پیروزی مجاهدین از افغانستان آواره شدند. تمیم آسی رئیس انستیتوت مطالعات جنگ و صلح میگوید که پیامدهای 8 ثور برای افغانستان خیلی عمیق بود.
8 ثور متاسفانه یک رواج بسیار اشتباه سیاسی را در افغانستان بنیان گذاشت که عبارت از ساقط ساختن نظام ها از طریق کودتا و از طریق میل تفنگ به قدرت رسیدن است و همچنان راه را باز کرد برای مداخله کشورهای منطقه و مبدل ساختن افغانستان به میدان جنگ‌های نیابتی کشورهای منطقه.
مجاهدین پس از 14 سال جنگ در برابر نظام تحت حمایت شوروی پیشین در افغانستان به قدرت رسیدند. در نخست صبغت الله مجددی رهبر جبهه نجات ملی با عنوان رئیس اداره موقت برای 2 ماه کار کرد. سپس برهان الدین ربانی رهبر حزب جمعیت با عنوان رئیس اداره انتقالی 4 ماه در قدرت ماند. در پایان دوره کاری آقای ربانی شورای برگزار شد و او را با عنوان رئیس جمهور وقت برگزید. طارق فرهادی آگاه امور سیاسی به این باور است که 7 حزب جهادی افغانستان که در پاکستان مستقر بودند بر سر رهبری یک کشور فقیر به توافق نرسیدند.
پاکستان میخواست که افغانستان به یک حالت برسه که سرمایه گذاریش در اونجا امکان داشته باشه و همچنان راهش به آسیای مرکزی باز شوه و وقتی که دید که جناح‌های مجاهدین به سر یک حکومت بسیار فقیر جنگ میکنن، یک حالت آمد که از قندهار شد که طالبان ایجاد شوند و در وقت به زودی تانستن که قسمت زیاد افغانستان را بگیرن.
در مجموع حکومت مجاهدین در کابل از ثور 1371 تا میزان 1375 در قدرت ماند و در شمال به ویژه ولایت بلخ تا اسد سال 1377. در سالهای گذشته مراسم رسمی از سوی دولت‌های پیشین افغانستان به مناسبت سالروز پیروزی مجاهدین برگزار می‌شد، اما امسال حکومت طالبان که در ماه اسد پارسال دوباره به قدرت رسیدم اینقدر گفته که 8 ثور امسال به خاطر پیروزی مجاهدین رخصتی عمومی است.
ولایت با ولایت در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید.
به نظر من حرفای والی صاحب محترم درست بود. در
خاطر سوال من متوجه والی صاحب بود.
وی وکیل صاحب راست میگه.
من در حالی که والی هستم وکیل منطقه بودم.
این برنامه را به روزهای جمعه از ساعت 3 الی 4 به وقت افغانستان فراموش نکنید.
با رادیو آزادی.
و حالا هم از پیام های صوتی شنوندگان رادیو آزادی.
پیام ها و نظریات شما.
روز 8 ثور روز سیاه افغانستان تکرار شد که این روز سیاه تا چی وقت دوام کنه خدا بدانه و هم ما 15 اگست هم روز سیاهی افغانستان دوباره تکرار شد که خدا بدانه که سیاهی ها کی سفید شد.
قرار
مهربان علی هستم از کابل به تماشا. میخواستم از دولت طالبا بپرسم چرا معاش معلمین را حوالا نمیکنن؟ معلمین با چی وضعیت دست پنجه نرم میکنن؟ معلمین عایدات دیگری ندارن بغیر از معاش به خود نمیرن. لطفا در حواله معاش معلمین هر چیز زودتر اقدام کنید.
دایکوندی تماس گرفتم، یک سری کمک های ناچیزی در دایکوندی برای مردم فقیر و بیچاره اینجا می آید. اونو همه شون توسط افراد طالبان حیف و میل می شود. کمک ها برای مردم غریب داده نمی شود چون در اینجا در رأس افراد طالبان است.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. امروز از 8 سور روز پیروزی مجاهدین بر علیه اتحاد شوروی در افغانستان 30 سال گذشت. گروه های مجاهدین در 8 سور سال 1371 از چندین سمت وارد کابل شدند و نظام را در دست گرفتند. حکومت طالبان میگوید که گروه داعش در افغانستان 98% سرکوب شده و این گروه دیگر تهدید نیست. این در حال است که در حمله های جداگانه پیهم در کابل، کندوز و بلخ ده ها افغان به شمول کودکان کشته شدند و مسئولیت بعض از این حملات را شاخه خراسان گروه دولت اسلامی داعش به عهده گرفته است. در افغانستان بانک اعلان کرده است که به سلسله کمک های نقدی بشری بسته 32 میلیون دلاری دیگر به کابل رسید. با بسته تازه مقدار پولی که به پایتخت افغانستان انتقال یافته است به 761 میلیون دلار می رسد. حکومت طالبان به مسئولان رسانه ها گفته است که اعلان های تجارتی را پیش از پخش به مقامات طالبان نشان بدهند. اما خبرنگاران این اقدام را گام دیگر برای محدود کردن آزادی رسانه ها می دانند. و الکسی ریزنیکوف وزیر دفاع اوکراین میگوید که این کشور هفته سخت را پیش رو خواهد داشت و هشدار داده که تهاجم گسترده روسیه میتواند به ویرانی ها و آسیب های بیشتر در شرق اوکراین منجر شود.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادیم، همه رویه های ما را اینها گرفتن.
حق و حقوق انسان در نظر بگیریم. ارزش های 20 ساله خود از دست دادیم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
سلام، به این برنامه شکست سکوت از رادیو آزادی خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. دیدبان حقوق بشر گفته که هیچ اقدام برای بازگشایی مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان صورت نگرفته و بسته نگه داشتن این مکاتب به گفته این سازمان تصمیم دائمی معلوم می شود. بیش از 220 روز از بسته بودن این مکاتب گذشت. در دوره اول حاکمیت 5 ساله طالبان بر افغانستان از 1996 تا 2001 هم دختران از رفتن به مکتب منع شده بودند. وزارت معارف حکومت سرپرست طالبان گفته بود که تمامی مکتبها به شمول مکاتب دخترانه در سوم ماه حمل امسال باز می شوند، اما چون این نشد و حکومت طالبان در همان روز دستور داد که مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم تا اطلاع بعدی بسته بماند. برای بحث در این مورد دو مهمان داریم. مسعوده کروخی، نماینده پیشین مردم هرات در ولسی جرگه نظام سابق افغانستان، و تورپیکای آریان، مسئول پیشین بخش مطبوعات وزارت معارف نظام جمهوری. مهمانای عزیز، خیلی خوش آمدین به برنامه. خب خانم کروخی، با شما آغاز بکنیم. طالبان گفتن که روی طرح در مورد بازگشایی مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم کار میکنن. میدانین که بیش از 220 روز است که این مکاتب همچنان برای دانش آموزان بستند. آیا شما نشانی از ادامه کار طالبا روی طرح بازگشایی این مکاتب را میبینین؟
به نام خدا متاسفانه نه. طالبا دروغ میگن.
و او دورم مدت 5 سال به امید روزی که ما دروازه‌های مکاتب روی دخترها باز میکنیم تا مدت 5 سال بودم. یک دفعه هم نگفتم که ما باز نمیکنیم. اون مدت گذشت و حالی هم از 24 اصد کنابری که خود را تکیه زدم تا به می لحظه باور کنیم قیل از این که وعده میدم به او عمل نمی کنم. و خود شما هم می دانیم که در سیاست و سیاست مدارا چیزی بدتر از دروغ نیسته و وعده دادن به مردم. ما نمی فهمیم که این سرنوشت اسفناک ما زنان افغانستان چی وقت خاتمه پیدا میکنه. باور کنم پیشتر از این همون گزارش راجع به 8 سور و 7 سور چه خیش بدبختی بودیم. از 7 سور که سراغاز بدبختی ما همه مردم افغانستان رو به خصوص از ما زنا. بعد از اینکه کودتای 7 سور شد، یک سال پیر شد که باز به نام مجاهدین فعالیت شروع کردم. باور کنیم اولین محدودیت ها و مانی ها سر از رای زنا وست کردم در همون وقت و زمان. این پدیده شونه بسته کردن مکاتب بروی دخترها از حالی نیسته. 44 سال میشه که سر از این کار شده و کار میشه. ما نمیفهمیم که این دستا از کجا کار میکنه. از همون وقت مجاهدین دروازه های مکاتب تمام بولی سلیار بسته کردم. به شهرهام اینقدر تحت فشار بود، هر شب به خونه ها شبنامه میندختم که اگر دختران شما به مکتب بره شما رو میکشیم و چه کار میکنیم. وضعیت انمی رقم رقم زدم. بعد از اینو 8 سور تمام زنایی که به ادارات دولتی کار میکردم همینا رو از ادارات حکومتی بیرون راندم و جایگزین خود مردار کردم. و تا بالاخره که این دوری بیوم طالبا آمادم و او خو وضعیت به مراتب بدتر شد. و تا این که باز جامعه جهانی و 11 سپتامبرم و جهانم کار بنیادی و اساسی به زن افغان نکرد. زن افغان بالاخره به مادر تک و تنها جهان رها کرد و امروز ما قربانی سیاست های داخلی افغانستان و خارج افغانستان در مقابل زنا هستیم. طالبا ما هیچ نشانه ای نمی بینیم. باور کنیم زنا به حد نمی فهمم به حد این حکومتی دولت طالبا نسبت به زنا نفرت دارم. زنا اجازه ندارم اینجا به ادارات دولتی اگر کارم داشته باشم. بله. مثلا به ریاست معارف
خانم کروخی
کار داشته باشم اجازه ندارم که به دفتر برم.
بله.
باید به سن اداره استازه باشم به سنم و نفری میایه و رقای نار میگیره با وجود بیشترین پرسونیل وزارت معارف.
تشکر.
هیچ گونه نشانه و علایمی که اینا اندازه سر سوزن تعدیلات در راه و رفتار خو نسبت به زنا آورده باشم نبردم. حتی به مراتب و به مراتب شدیدتر و سختگیرانه تر عمل میکنم.
تشکر از شما. خب هیدربار مسئول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر گفته که بسته نگه داشتن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم یک تصمیم دائمی معلوم میشه. بیاین ابتدا از خانم بار در این مورد بشنویم. خانم آریان، تا لحظات دیگر به شما برمیگردیم.
از زمانی که طالبان دروازه های مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته کردند و با گذشت چندین ماه در این بخش پیشرفت صورت نگرفت و به تازگی وزارت معارف طالبان تصمیم ایجاد مدارس بزرگی را در سراسر افغانستان گرفته است. این نشان می دهد که آنها علاقمندی به باز کردن مکاتب ندارند و معلوم نیست که مکاتب دخترانه چه وقت و چگونه بازگشایی می شود.
خانم آریان، شما حرفای مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر را شنیدین. با توجه به این نگرانی ها چه فکر میکنین؟ آیا طالبان در حال اجرای اقدامات برای بازگشایی مکاتب دخترانه هستن؟
سلام بر شما و شنوندگان محترم رادیو آزادی. در رابطه با پاسخ شما باید بگویم که متاسفانه قسمی که گزارش شده از طرف دیدبان حقوق بشر هیچ نشانه از بازگشایی مکاتب دخترانه وجود نداره و تقریبا 8 ماه 9 ماهی که از عمر حکومت
جدید میگذره، ما هیچ موردی را حداقل یک مورد مثبت را دریافت کرده نمیتونیم که امیدوار کننده باشه در رابطه به این که مکاتب دخترانه بازگشایی خواهد شدن و برعکسش قیدات بیشتر روی دانش آموزان و معلمین وضع میشن و مکاتبی که پایین تر از صنف 6 ببخشین تا صنف 6 تدریس میکنن در اونجا هم قیدات بیشتر در رابطه به حجاب متعلمین، در رابطه به حجاب و لباس معلمین مطرح میشه و این خودش نشانه از این است که طالبان در این رابطه تصمیم برای بازگشایی مکاتب ندارن و به نوع تلاش بر ای دارن تا به نوع روحیه کشی بکنن و دختران را وادار به ای بسازن که خودشان از تعلیم و فرا گرفتن تحصیل و رفتن به مکتب صرف نظر کنن. تازه ترین موردی که در رابطه گزارش شده از متاسفانه از ولایت بلخ ما گزارش داریم که یک مکتب حتی طالبان به تحت عنوان بسته کردن که متعلمین به گفته طالبان حجاب اسلامی مراعات نمی کردن و حجابی که به نوع مورد علاقه طالبان است باید او را بپوشن و از او استفاده بکنن، در حال که قبلا ما تمامی دانش آموزانی که داشتیم لباسای کدام می پوشیدن همش به اساس ارزش‌های فرهنگی و اسلامی برابر بودن و هیچ موردی را ما پیدا کرده نمیتونیم که اونا در مغایرت با ارزش‌های اسلامی و فرهنگی قرار داشته باشه. اما متاسفانه وارد کردن این گونه فشارها خودش سبب از این میشه تا متعلمین دلسرد شون و نوع مانع ایجاد کردن در رابطه با فراگیری تعلیم دختران و این خودش به این مفهوم است که طالبان اراده آنچنانی به خاطر بازگشایی مکاتب وجود ندارن و در 8 ماهی که از عمر حکومت فعلی میگذره که اینا قبلا مسئله یک ساختن یک طرح را مطرح کردن، تا 8 ماهی که میگذره هیچ طرح در رابطه ساخته نشده و اینا بهانه که میتراشیدن، البته میگفتن که نصاب اسلامی میسازیم در حال که نصاب تعلیمی ما قبلا اسلامی بوده و تمامی ارزش‌های اسلامی و فرهنگی درش گنجانیده شده و محیط تحصیلی و تعلیمی ما کاملا امن بوده و فعلا هم نشانه ناامنی وجود نداره. اما این همه مواردی است که اینا به نوعی از اون استفاده میکنن تا مانع در رابطه با تعلیم دختران ایجاد بکنن و این خودش بیانگر از این است که اینا اراده به خاطر بازگشایی مکاتب دختران متاسفانه ندارن.
تشکر از شما. خب خانم کروخی، عزیز احمد ریان سخنگوی وزارت معارف حکومت سرپرست طالبا در واکنش به نگرانی دیدبان حقوق بشر به ما گفت که مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم به زودی باز خواهند شد، اما منتقدان با اشاره به ممنوع بودن رفتن دختران به مکتب از 1996 تا 2001 در حاکمیت قبلی طالبان میگن که طالبا با وصف وعده ها در اون زمان هم نگذاشتن که دختران به مکتب برن. میشه کوتا از اون زمان در پیوند به رفتار طالبا با دانش آموزان دختر به ما بگوین؟ بخصوص به مخاطبان ما شاید جالب باشه، کسایی که از اون زمان چیز نمیدانن.
در اون زمان من خودم معلم بودم، به محض آمدن از اینا دیگه گفتم دروازه های مکاتب دخترانه بسته هسته. در او وقت و زمان نه معاشی برای معلم دادم و نه هم تنخواهی دادم. همی بود که یکی در کورس های زیرزمینی در امو اخذ امو جمله خود من یکی بیدم که به خونه خود من 20-25 تا تفلک های بی بضاعت خودم به شکل مخفیانه دست می دادم. بیشتر کورس های زیرزمینی ایجاد کرده بیدم. دخترها بسیار به ترس و لرز می رفتم اونجا درس می خواندم. اگه طالبا متوجه می شدم امی او کورس ها و عاملین از او تعدید می کردم، حتی اخطار می دادم. من یک شاهد زنده همون وقت و زمان بودم. بعد از سقوط او دولت او و حکومت او وقت طالبا امی شاگردک های خود می باور کنیم بعد از او کمو برنامه هلپ شد از طرف آلمان بود که مکاتب ایجاد شد برای موقت که اینا برای 3 ماه اینا درس های مقدماتی میخوندم. از امون شاگردک ها به سنف 4 به سنف 3 امتحان دادم، اینا شامل مکاتب شدن. بیشتر دخترات تا به سنف 7 به سنف 6 اینا همه در کورس های زیرزمینی و بسیار ترس و نگرانی اینا تونستم درس آخر پیش ببرم از او دوره که متاسفانه برای زنها یک دوری سیاه و تاریکی بود در او وقت و زمان. هیچ گونه
اونا چراغ سبز یا هیچ گونه خوشبینی نسبت به بازگوشه مکاتب نشان ندادم در اون وقت زمان. در اون وقت دنیا هم اینقدر به قصد افغانستان و مردمی نبود. ما خیلی قربانی دادیم ما زنهای افغانستان. در دوری جهاد هم دنیا دارم اون وقت. من فکر میکنم همین حقوق بشر در طی همین 20 سالی که حکومت جمهوری آماد، امی بعد از 11 سپتامبر کنفرانس بون، بعد از او ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشر و وزارت زنا، ما افغانا پدیده به نام حقوق بشر به مو دوره 20 سال ما آشنا شدیم. در خیلی در زو هر ظلم و ستمی که به سر زن و مرد افغانستان شده در دور مجاهدین دنیا مقصر است. باور کنیم یک دفعه هم نگفت که چرا مکتبا بسته هسته. و این دوره من شما ببینیم از 24 اسد تا به حال اینا میگم ترک از این نصاب چگونه نصاب است که برای پسرها یک قسمت باید برای دخترها دیگه باشه؟ اگه طرح هست این چگونه طرح هست؟ بله. اینا ادعا دارن که ما با تمام افغانستان حکومت دارم. از اینا بیاید به تمام دخترهای ولایت افغانستان جواب بدم که دخترهای بلخ و مزار از کجا هستم که یک هفته مکاتب از اینا مسدود بوده. امروز مکاتب افغان ترک از صنف 7 تا 12 به تمام ولایت‌های افغانستان بازه. اون دخترهای که امروز همسایه اینا اقوام اینا در بدل پول از سن تا 7 تا 12 به مکتبای افغان ترک میرم و درس میخونم، اینا چی جواب دارم بر اینا؟ او تفلک ها چی احساس دارم وقتی که دختر افغان اینا در بدل پول میره به مکتب به مکتب افغان ترک درس میخونه؟ بله. به مزار میره درس میخونه، زور اینا به اونجی نمیره تمام 33 ولایت دیگه بسته کردن.
تشکر خانم کروخی. خب خانم آریان کروخی صاحب، به کورسای زیرزمینی آموزش دخترها در حاکمیت اول طالبان اشاره کردن. شما که در وزارت معارف کار کردین و تجربه دارین، فکر میکنین در حال حاضر چقدر امکانات برای برگزاری چنین کورس‌ها وجود داره تا زمانی که مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم باز شوه؟
در رابطه به این مسئله، اول خب متاسفانه از این که باید یادآور شوم که موضوع تعلیم دخترها فعلا در شرایط فعلی به دست نظام فعلی و حاکمان فعلی به شکل یک گروگان سیاسی گرفتاده و اینا با تعلیم دختران و در رابطه به حقوق زنان به مثابه یک گروگان سیاسی برخورد میکنن و تلاش دارن که از این گروگان سیاسی نابتانن منافع سیاسی شانه که قرار است اینا هدف قرار دادن اونا را به دست بیارن، که متاسفانه خیلی شرم‌آور است که ما یک نسل آینده خود قربانی بری بکنیم که ما یک سلسله امتیازات سیاسی خود را باید تامین بکنیم و به دست بیاریم. و در ضمن مسئله که خانم کروخی مطرح کردن که در بعضی از ولایت ها خصوصا در بلخ مکاتب بازن و همچنان مکاتب افغان ترک، اینا هم خودش چند دستگی را در سطح رهبری حکومت فعلی نشان میده که در بعض ولایات مکاتب باز است و در بعض در اکثریت ولایات دیگر مکاتب بسته است. این خودش چند دستگی و در و عدم برنامه در نشان میده که اینا در رابطه با بازگوشه مکاتب یک برنامه مشخص و خاص ندارن و اصلا ممکن تصمیم در رابطه نداشته باشن. و در رابطه با سوال شما باید بگویم که در شرایطی که ما قرار داریم که همه مکاتب یا بیشترین مکاتب برای دختران بسته هستند، ما قبلا وزارت معارف کورسای داشتن در رابطه با این که زمانی که حکومت جمهوری تازه ایجاد شد و مکاتب باز شدن، او وقتا ما کورسای داشتیم تحت عنوان آموزش سری در تمامی ولایات در مناطقی که دوردست بودن مکاتب وجود نداشتن و در مناطقی که معارف به شکل واقعیش رسیدگی نداشت، ما اونجا کورسای داشتیم، کورسای آموزش سری که تحت او عنوان ما متعلمین بیشتر را جذب میکردیم و اونا درسای ابتدایی میخواندن. و فعلا هم که ما در شرایط بسیار بد اختناق قرار داریم، میشه که از کورسای ساخته شوند و در رابطه موثر باشند، چون فعلا هم یک تعداد کورسای ساخته شدن به شکل آنلاین، یک تعداد افراد تدریس میکنن از کشورهای مختلف ممکن داخل افغانستان و روی طرح کار میکنن که بتونن به صورت آنلاین تدریس بکنن. اما در رابطه به این که ما امکانات بیشتر در افغانستان نداریم، امکانات اینترنتی و در ضمن مشکلات برقی، شاید هم اونقدر موثر نباشه. اما کورسای که مستقیم باشن و کورسایی که
بتونن شاگردان را جمع کنن، طفلان را جمع کنن، دخترها را ببخشن جمع کنن و درس بخوانن. قسمی که خانم کروخی یادآور شدن که در دوره قبل هم چنین کار صورت گرفته و تا حدود موثر بوده و ما تعداد از خانواده ما هم بودن که در اون وقتی که اونا واجد شرایط مکتب بودن امی رقم کورسا را تعقیب میکردن و فعلا هم میشه که ما بخاطر از اینکه از این فاجعه به نوعی جلوگیری کرده باشیم میتونیم که کورسای ایجاد بکنیم و تدریس صورت بگیره. در طریق
تشکر از شما. خب خانم کروخی، دیدبان حقوق بشر چهارشنبه گفت که از زمان حاکمیت دوباره طالبا بر افغانستان مکاتب متوسطه دخترها تنها در بلخ باز مانده، اما به گفته این سازمان شماری از شاگردان دختر و معلمان در بلخ باور دارند که طالبا با وضع مقررات سختگیرانه بر لباسشان در تلاش هستند تا اونا دیگه به مکتب نرن. اما در گزارش به نقل از شماری از شاگردا آمده که با وصف قوانین سختگیرانه طالبا اونا متعهد به فراگیری آموزش هستند. به نظر شما اراده محکم دخترها برای آموزش تصمیم طالبان را تغییر خواهد داد؟
مردم که در مجموع همه زنان افغانستان اراده دارم، بی‌سوادی جهالت و تاریکی و مصیبت است. باور کنین دخترک‌ها با تمام قوت با هر قیمت استاده هستم برای ادامه امی آموزش و پرورش. خوب منتها امی ما یک ضرب المثل داریم که میگم که به مرگ بگیر که به توی و رازیشی این طالبا همین گونه رفتار میکنم. ما ببینیم شما یونیفرمی که اینا میگم آیا به تاریخ 5000 سالی افغانستان همین پوزبند و همین لباس هایی که ما نمیفهمیم این لباس او که الگوی دایش هسته، اینا که امروز طالبا با دایش میجنگن، اما اینا چنان فشار به سر دخترها میاره، اما دخترها حاضرن به هر قیمتی که بشه. اما دخترای افغانستان، زنای افغانستان امروز حمایتگر ندارن به یک محکوم کردن و به یک تقبیع کردن جامعه جهانی و با معامله‌گری مردان افغانستان. باور کنید که مردای ما بسیار مردمای بی تفاوت و محافظه‌کار و معامله‌گر بیرو شدن. اگر مردای ما، تجاران ما، روحانیون ما، عالمای ما، دانشمندان ما، متخصصین ما با تمام قوت بستکن درمی برادرهای دخترها بلااقل دست به تحسن بزنن، بزن تا زمانی که مکاتب دختران ما بروی اینو باز نشه، این که یک فشار مردمی میخواه، یک قدرت جلب حمایت اقشار جامعه میخواه که متاسفانه در طی 20 سالی که بزی کشور کار شد، کار بنیادی نشد. ما امروز چنان لایه های اجتماعی و تشکیلات اجتماعی لرزان داشتیم که با نبودن جمهوریت همه فرو پاشید. امروز کون آفای مدن پویا و آگاه و مقاوم به کس ما امروز در میدان استاده می شد و دفاع از حق شرعی اساسی و بشری زنای عزیز سرزمین میکرد. امروز تمام مردای افغانستان و مردای جهان در مقابل سرنوشت دختران و زنان افغانستان همه مقصرم، همه محکومم. باید یک زمان اینا به تاریخ اینا پاسخگوی باشم و تاریخ با قضاوت خواهد کرد خود اینا. بله. مردای افغانستان خیلی خیلی جفا میکنم، خیلی معامله میکنم و خیلی محافظه کاری میکنم و جهانم مقصر است. باید محکوم کردن، باید تقبیه کردن و باید جلسات نشستن با سران گروه طالبان و جلسه دایر کردن این بزرگترین جفای که اینا به حق زنان افغانستان و دختران مظلوم بی دفاعی افغانستان امروز میکنند و خدا از اینا بپرسه و خدا نبخشه اینا
تشکر از شما.
خدا نبخشه.
تشکر از شما خانم کروخی. با وصف انتقادها و نگرانی های پیهم جامعه جهانی طالبا مکاتب متوسطه و لیسه دختران را مسدود نگه داشتن، سحر فطرت دستیار پژوهشگر بخش زنان در دیدبان حقوق بشر میگوید که فشارهای بیشتر باید بر طالبان وارد شود. خانم آریان، پیش از اینکه سوال را در این مورد از شما بپرسیم، بیایید از بانو فطرت بیشتر بشنویم.
من فکر میکنم به اندازه کافی فشارها یا بحثی که در مورد مثلا مکاتب دختران است به اندازه کافی تاله مؤثر نبوده و فکر میکنم شاید به خاطر مسائل دیگه که در دنیا اتفاق میفته افغانستان کم کم فراموش شده. ولی خب ما میبینیم که همچنان و کماکان مکاتب دخترانه در افغانستان برای دختران جوان نوجوان بسته است و این نیاز به این داره که هم جامعه جهانی هم همه ما و تمام افرادی که دغدغه دارن و فامیلا پدر و مادر و همه باید به خاطر این موضوع دادخواهی کنن و کار بیشتر صورت بگیره.
خانم آریان، شما حرفای خانم فطرت و خانم کروخی را شنیدین، پیشنهاد شما چیز بالاخره چه شود که طالبا بخواست مردم به ویژه خواست دانش آموزان دختر تمکین کنن و بگذارن که اینا به مکتب برون؟
قسمه که قبلا تقریبا 20 سال پیش با حادثه 11 سپتامبر و آغاز یک دور جدید حکومتداری در افغانستان، جامعه جهانی به نوع خواستار تامین حقوق بشر و در رابطه به حقوق زنان کار میکردن و فعالیت میکردن و زمین های بیشتری در 20 سال بر زنای افغان و دخترای افغان مساعد شد و پیشرفت های چشمگیری را ما داشتیم. من شخصا خودم که مسئول همین 20 سال هستم دستاورد های خوبی داشتیم در رابطه با تحصیل و تعلیم شخص خودم. ای که تقریبا 20 سال پیش با این دغدغه آمده بودن که در رابطه به حقوق زنان و حقوق بشر کار میکنن، اما با گذشت 20 سال دستاوردهایی که ما داشتیم و تحصیلاتی که خانم‌ها انجام دادن و وظیفه‌ای که اجرا کردن و در کل ارزش‌هایی که به دست آوردیم، متأسفانه با یک معامله سیاسی که بین قدرت‌های حاکم جهان و طالبان صورت گرفت همش به باد فنا رفت و مسئله‌ای که بسیار تأسف‌بار است که در این رابطه در این معامله سیاسی که صورت گرفت حقوق زنان به حراج گذاشته شد، به نوعی حقوق دختران به حراج گذاشته شد، چون با سقوط نظام قبلی و روی کار آمدن امارت اسلامی متضررترین قشر جامعه ما زنا بودیم. دخترها از مکتب باز ماندن، زنای شاغل فعلا خانه نشین هستند. حتی موارد ما داریم که یک زن شاغل باسوادی که قبلا وظیفه خوبی داشته فعلا ترکاری فروشی میکنه یا فعلا کراچی به دست داره و قلم و کتابچه میفروشه، مواد غذایی میفروشه که واقعا فاجعه بار است و این بناوی بر میگرده به جامعه جهانی. یعنی معامله سیاسی که صورت گرفته از طرف جامعه جهانی و طالبان بناوی زنان قربانی این مسئله هستند و ما خواهش ما ای است، درخواست ما ای است که لطفا زنایی که در تقریبا 40 سال قربانی شدن اینا را باید قربانی نکنن. در رابطه به حقوق دختران باید داد فریاد بیشتر صورت بگیره و کارهایی که فعلا انتقاداتی که صورت گرفته و اعتراضاتی که شده ثمر بخش نبوده.
تشکر.
و ما توقع ما از جامعه جهانی ای است که فشار بیشتر وارد کنن و تا زمانی که فشار وارد نکنن ما فکر نمیکنم طالبان به این سادگی مکاتب بازگشایی کنن. و مسئله که بسیار عمده است به نظر ما مسئله امتیازگیری سیاسی است. تا زمانی که امتیازات سیاسی برای طالبان داده نشوند، امتیازات را که طالبان میخوان، تا اون زمان فکر نکنم مکاتب بازگشایی شوند و جامعه جهانی مجبور است در رابطه با حقوق دختران امتیازات باید بپردازند تا بنابر مکاتب بازگشایی شوند و می مسئله از گروگانگیری سیاسی بیرون شود.
بسیار زیاد تشکر از حضور شما در این برنامه. تورپیکای آریان، مسئول پیشین بخش مطبوعات وزارت معارف نظام جمهوری و مسعوده کروخی نماینده پیشین مردم هرات در ولسی جرگه نظام سابق افغانستان.
چقدر به تو جهانم شده به هوا بیرن غصه هر لحظه میآید میزند دروازه را زنگ وسط تمام دنیا مثل یک دادن از همان لحظه که رفتی میبارد از آسمان سنگ مادرم بیا نمیتابد آفتاب